أمير المؤمنين مولى علي علي أمير المؤمنين مولى علي علي.
این حکمت‌های عمیقی که در نهج البلاغه است در کلمات قصار امیرالمؤمنین هست، فرزانگان بزرگ، صاحبان عقل و علم ژرف، اونها هستند که اینها رو درک میکنن.
آینه تربیت است،
خطبه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا، نگین
حال. بسم الله الرحمن الرحیم. فریختگان گرامی سلام. در یکی دیگه از روزای خوب خدا از رادیو معارف با برنامه دیگه از مجموعه آینه تربیت در خدمت شماییم. در هفته های گذشته حجت الاسلام و المسلمین محمدی در ادامه بحث تربیت از دیدگاه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به موضوع عوامل مؤثر در تربیت و از جمله عامل تغذیه اشاره نمودند. ایشون در این برنامه هم این بحث رو پی میگیرن و به نقش اون از زوایای دیگه ای میپردازن.
ای کردگار گفته ثنای تو یا علی، وی روزگار خانه عطای تو یا علی، گردیده تیر بخت ابد آن که ره نیا، در ظل آفتاب ولای تو یا علی.
دوستان، تربیت مفهوم گسترده‌ایه که تمام شؤون و ساحت‌های زندگی انسانی رو در بر می‌گیره. تربیت نه در حصار زمان محدود میشه و نه در قلمرو مکان می‌گنجه. به عبارت دیگه فراتر از محیط، وسیع‌تر از عالم و ژرف‌تر از رفتار بیرونی، درونی و سرشت آدمیه. تربیت ریشه در هزاران نسل پیشین انسانی داره و تأثیر اون بر همه نسل‌های بعد از این هم ادامه پیدا می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس مسائل تربیتی، در بخش اول سخنانشون ضمن مرور مطالب گذشته به نقش عوامل مؤثر در تربیت می‌پردازند. به اتفاق می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. موضوع بحث ما عوامل مؤثر در تربیت بود. دوستان عزیز میدونن که تا یک مربی این عوامل رو نشناسه نمیتونه تربیتی رو شروع بکنه و باید بدونش این عوامل اگر تأثیر منفی دارن باید اون تأثیر منفی رو خونسا بکنه، اگه تأثیر مثبت دارن باید تقویت کنه و بدونه نقششون چقدر هست. با مطالعه و با آگاهی نسبت به نقش این عوامل که انسان میتونه تربیت موفقی رو داشته باشه. از این عوامل ما شاید حالا 6-7 مورد رو خدمت دوستان عرض کردیم. عوامل از قبیل عامل محیط تربیت که خودش ابعاد و اقسام متعددی داشت، عامل وراثت یا عامل ژنتیک که باز خودش ابعاد متعددی داشت، عامل حکومت و حاکمان و رهبران حاکم بر جامعه که تأثیر بسیار زیادی داشت، عامل تاریخ و نقش تاریخ در تعلیم و تربیت، عامل فرهنگ و اون جو فرهنگی حاکم بر جامعه، فولکلور به اصطلاح، عامل مذهب و نقش اساسی مذهب در تعلیم و تربیت که حقیقت اینه که نقش بسیار کلیدی و نقش بسیار مؤثری دارد مذهب در کم و کیف تربیت، هم در کمیت تربیت بسیار مؤثر است هم در کیفیت تربیت مؤثر است. عامل اقتصاد و شرایط اقتصادی حاکم بر فرد و جامعه که از عوامل بسیار مؤثر در تربیت، هم فقر و نداری باعث عوامل منفی در زمینه تربیت و شخصیت انسان میشه و هم ثروت و دارایی. از هر دو طرف باید ملاحظه بشه که تأثیرات فراوانی در شاکله انسان مسئله اقتصاد خواهد داشت، هم از جهت منفی و نداری اثر بسیار قابل توجهی است، هم در جهت ثروت و دارایی بسیار مؤثر هست. بیاییم گاهی ثروت نقش منفی داره در تربیت، باعث گناه میشه، باعث بی‌تربیتی میشه، و گاه نقش مثبت داره و همینطور فقر. عامل دیگری که وجود داره اون سازمان و نظام حاکم بر نظام تربیتی حاکم بر جامعه هست. اصطلاحا هم بشمیم سازمان تعلیم و تربیت، سازمان آموزش پرورش، اداراتی از قبیل مثلا وزارت ارشاد، وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات و سایر نهادهای فرهنگی و سازمان تربیتی که حاکم بر جامعه هست. اینها هم مجموعهشون میشن سازمان تعلیم و تربیت که نقش بسیار قابل توجهی در تربیت جامعه داره.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
گرامیان، تغذیه نقش مهمی در ابزارهای شناختی انسان داره و علاوه بر رشد حواس انسان در فرایند هوش و حافظه انسان هم موثره. به عبارت دیگه گاهی تغذیه در تعقل و تفکرات اثر منفی یا مثبت میذاره. در حقیقت اونچه در رفتارها دیده و در چهره نمایان میشه خبر از سر درونی میده و اونچه در اندیشه و فهم میاد ریشه در جسم انسان داره. مثلا کسی که شراب میخوره اندیشش نابود و ارادش سست میشه و در نتیجه انسانی با رفتار غیر انسانی نمایان میشه. استاد محمدی درباره نقش این عامل در تربیت بیشتر توضیح میدن.
عامل دیگری چه اشاره کردیم و عامل بسیار مهمی است و جنبه کاربردی هم داره و حتما باید مربیان و متربیان و جامعه باید این عامل رو مورد نظر قرار بده. یعنی باید حتما در تربیت این عامل ملاحظه بشه. عامل غذا و تغذیه هست. عامل غذا از دو جهت در تربیت اثر داره، چه از جهت مادی چه خب هم در تربیت بدن. عامل غذا بسیار مؤثره، کمش، کیفش، نوعش، همه اینها در تربیت بدن مؤثر است و در نظام تربیت اسلام تربیت بدن جایگاه ویژه‌ای داره. یعنی اسلام طرفدار تربیت بدنه و مثل بعضی از مکاتب نیست که مثل هندویزم یا بعضی از مکاتبی که فقط به روح بپردازن و بدن رو و جسم رو به کلی مورد غفلت قرار بدن. از نظر اسلام همه ابعاد وجودی انسان باید هماهنگ تربیت بشه و اگر انسانی به جسمش نپردازه و جسمش رو تربیت نکنه، این عدم تربیت جسم به روحش هم ضربه میزنه و باعث میشه که روحش مورد لطمه واقع بشه. و اصلا باید تربیت بدن به عنوان یکی از ابعاد تربیتی وجود انسان از همون ابتدا مد نظر باشه. انسان باید همون گونه که جان سالمی داره، روح سالمی داره، قلب سالمی داره، عقل رشد یافته و سالمی داره، بدن رشد یافته و سالمی هم داشته باشه. طوری که اگر هر چه که بر بدن انسان ضرر داشته باشه در اسلام ناپسنده و باید کنار گذاشته بشه. پیامبر فرمودند المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. مؤمن قوی بهتر است از مؤمن ضعیف. خب هر دو مؤمنن، از نظر روحی مثل همن، از نظر بعد معنوی اینها با هم فرق نمی کنن، هر دو عنوان مؤمن رو دارن. پس این قوت و ضعف از چیه؟ از لحاظ جسمه. مؤمنی که از نظر جسمی قوی است و سالم است، پیغمبر فرمودن بهتر است از مؤمنی که از نظر جسمی ضعیف و ناسالم است. بنابراین از یک حیث غذا تأثیر در تربیت بدن داره و تربیت بدن هم تأثیر در سایر ابعاد تربیتی وجود انسان داره. گفتن که عقل سالم در بدن سالم است. اگه بدن سالم بود، عقل هم سالم خواهد بود و بقیه ابعاد وجود انسان هم سالم خواهند بود. و اگر بدن مریض شد، خود به خود روح انسان متأثر میشه از بیماری تن و عقل انسان متأثر میشه و دل و عواطف انسان متأثر میشه. خلاصه به بقیه ابعاد وجود انسان هم لطمه خواهد زد. از جهت دوم نقش قضا در روح انسان هست به طور مستقیم، طوری که گاهی خوردن یک غذای حرام اثر زده تربیتیش از عوامل دیگر خیلی بیشتر است، تا جایی که انسان رو به کلی از حوزه تربیت خارج میکنه. چطوری که امام حسین علیه السلام به مردم کوفه زمانی که حاضر نبودن حتی تا حرفای حضرت رو گوش کنن، حتی به موعظه ها و نصیحت های این مربی بزرگ عالم بشریت گوش کنن، فرمود مشکل شما اینی که حرام خار بودید، شکمتون رو از حرام پر کردید، ملعت بطونکم عن الحرام، این که شکماتون از حرام پر کردید شما رو از نظر تربیت به اینجا رسونده که حاضر نیستید موعظه و سخن امام زمانتون و پسر پیغمبر خداتون رو قبول بکنید، و این خیلی انحراف. این هم از حیث دوم که عامل قضا به طور مستقیم در ابعاد دیگر تربیت انسان اثر دارد.
ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم، ای دوست ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم، با هفت هزار سالگان سر سریم.
دوستان، همچنان از رادیو معارف با برنامه آینه تربیت و بررسی یکی از عوامل مؤثر در تربیت یعنی عامل تغذیه همراهتونیم. همونطور که میدونین تغذیه بر رفتارهای فردی و در تربیت اجتماعی فرد هم اثر میذاره، لذا با خوردن بعضی غذاها دچار هیجان یا افسردگی یا با پرخوری دچار تشدید شهوت میشه. از زاویه دیگه پرخوری گاهی علاوه بر اینکه انسان رو از خدا دور میکنه، فرد رو تنبل و سست اراده هم میکنه. همانطور که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کلامی گوهربار فرمودند زیرکی و هوشیاری با پرخوری جمع نمیشود.
چون این عامل مهمی است، من بعضی موارد رو که در روایات ما بهش پرداخته شده، اولا دوستان تنهایت دارن که بحث تغذیه و بحث خوردنی ها و آشامیدنی ها جایگاه ویژه‌ای در آموزه های دینی ما داره، چنان که وسائل شیعه این کتاب روایی فقهی ما که خب از منابع بسیار معروف و مهم ما محسوب میشه، دو جلد از مجلدات خودش رو اختصاص داده به کتاب الاطعمه و الاشربه، کتاب خوردنی ها و آشامیدنی ها، و در این زمینه ما منابع مستقل و منابع متعدد دیگه داریم، طب الائمه علیه السلام، طب رضا همون رساله ذهبیه، طب النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و در این زمینه آموزه های دینی ما خیلی زیاد هست که اگر جمع بشه شاید چندین جلد کتاب قطور رو تشکیل بده. من نمونه هایی از روایاتی که در این زمینه وارد شده که در واقع تأثیر دارن در تربیت انسان، اینها رو خدمت دوستان میخونم. روایت اول از مولا امیر المؤمنین علیه السلام هست، عن الاسبق بن رباطه قال امیر المؤمنین علیه السلام للحسن علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام به امام مجتبی امام حسن فرمودن الا اعلمک اربع خصال تستغنی بها عن طب، میخوای من چهار خصلت رو به تو بیاموزم که با داشتن اونها دیگه از طب و از پزشکی و از درمان بی نیاز باشی؟ قال بلا. امام حسن عرض کرد بله. قال لا تجلس على الطعام الا وانت جائع، سر سفره غذا ننشین مگر اینکه گرسنه باشی، این در حال سیری هرگز غذا نخور، ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهی، از سر سفره بلند نشو مگر اینکه هنوز اشتها داری، یعنی جو نباشی انقدر غذا بخوری که دیگه اشتها نداشته باشی، حتی بلغ الحلقوم و خسر سفره بلند شی، نه هنوز که اشتها داری، هنوز که میل داری که یه مقدار دیگه غذا بخوری، از سر سفره غذا بلند شو، و جود المزق، لغمه رو خوب بجو. این دستورها در واقع دستورهایی است که به ظاهر برای سلامت بدن هست و برای بی‌نیازی از طب جسم، ولی واقعا هم تو اشاره کردیم در روح انسان هم اثر داره. اما حالا اگه هم اثر نداشته باشه، خود جسم هم چنان گفتیم در نظام تربیت اسلامی جایگاه حساسی داره. لقمه رو خوب بجو. این هم نکته سوم. و اذا نمت فعل نفس چه علال خلا. هر وقت میخوایی بخوابی قبلا دستشویی برو بعد بخواب. و از استعملت هازا استغنیت عن طب. اگر این کار رو انجام دادی دیگه از پزشک و از پزشکی بی نیازی. این حدیثی من خوندم از وسائل شیعه، از خونم، از این سی جلدی ها، جلد 24 صفحه 245 باب 2 از آداب سفره من آداب المائده حدیث هشتم بود. خب از این دست روایت فراوان هست که یکی نمونه بود که امام با 4 دستور در مورد تغذیه در واقع می‌فرماید که از طب و درمان بی‌نیاز خواهی شد و با سلامت جسم روحت سالم خواهد شد.
دوستان عزیز، سخنان پایانی حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو شنیدین. در این برنامه در مورد یکی از عوامل مؤثر در تربیت یعنی تغذیه مطالبی بیان کردیم. به امید خدا در هفته آینده هم به این عامل مؤثر در تربیت بیشتر می‌پردازیم. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم و همگیتون رو به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. علی یار و خدا نگهدارتون.
نگار دلهایی مه دلارایی، نگار دلهایی مه دلارایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، نگار دلهایی مه دلارایی، نگار دلهایی مه دلارایی، اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، شبیه سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم ز رحمتت گذری کن، شبیه سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم رحمتت گذری کن، مگر که ره نبرم من به شور شیدایی، مگر که ره نبرم.